ورحمة الله. روزه بخواییم بخونیم و خودم هم حال هوای روزه بیشتر دارم. دوستان حالا میدونن که خیلی توی ایامی که تحصیل هست و بند قم هستم نه خیلی موفقم هیئت‌های قم شرکت کنم و نه خیلی توفیق جلسات بیرون برای جهت روزه، لذا خودم گاهی دلم خیلی لک میزنه برای دو خط ناب روزه. اما خب یه مسئولیتی رو و یه بحثی رو به عهده بنده گذاشتند و اجازه بدید که این حال هوای شما رو با این بحث داشته باشیم. امیدوارم یه چند جمله‌ای هم خدا قسمت کنه و توفیق بده، یه خط روزه انشاءالله بخونم. منتها به نظرم خود بحث ما روزه است. حالا مستمع چقدر پای این روزه گریه کنه، ولی ما روزه‌مون رو می‌خونیم. و یه ادعایی هم دارم، خواهش میکنم به این ادعا دقت بفرمایید و اون اینه که من بحثای این دو روزه رو دیدم، موضوعاتش رو، و آدمهایی هم که دعوت شدن همینجا این جمله رو بشنوید از بنده که اتفاقا خود این کار این همایش یه اتفاقه. یعنی آدمهایی رو دعوت کردن که شاید به حسب ظاهر رسانه‌ای نباشن، چهره به اون معنا به حساب نیان خیلی هاشون، ولی رو موضوعات خودشون کار کردن و اتفاقا این یه صد شکنیه، این خودش یه درسه، این خودش یه نکته است، یه پیام از این همایش که جایی مثل مشعر با ده تا همایشه و تجربه همایش الان تو این همایش میره سراغ کسانی که شاید بعضیشون وقتی نگاه که میکنی میگی این کجاست؟ کیه؟ چرا من نمیشناسمش؟ چرا خیلی اسمی ازش نیست؟ اتفاقا این درسته، یعنی تریبون رو به کسانی بدیم و فضا و میدان رو برای حرفهایی باز کنیم که اونها خیلی تریبونهای رسمی دستشون نبوده و نیست، که حالا بنده تو بحثم خواهم گفت. ادعای بنده اینه که تو این بحثی که دارم تقدیم میکنم یکی رو این بحث کار شده و شاید این 10-15 ساله ای که میدونن دوستان در مرکز مطالعات راهبردی کار کردیم این اسارش. ادعای من اینه. و دوم این که خیلی از بحثهایی که برای شما میشه و لازمم هست راجب پیشینه و تاریخچه است یا راجب وضعیت الان، ولی برای آینده و پیش روی خودمون به نظرم بیشتر باید فکر کنیم. ادعای بنده اینه که این بحث یه مقداری به آینده هم نگاهی داره و میپردازه. با این دوتا مقدمه کوتاهی گفتم انشاءالله دلاتون آماده بشه، صبح تا الان نشستید و بحث رو دقت بفرمایید. قول میدم آخر جلسه فرصت بگذاریم اگه عمری و توفیقی باشه این منبر ما به انتها برسه یه سلامی هم محضر ام الائمه مادر سادات و جگرگوشه پیامبر هم بدیم و این ایام وقتشه انشاءالله. یه صلواتی ختم بفرمایید. موضوع رو که من به بعضی از دوستان گفتم، گفتن چقدر امیدوار، گفتم دهه پنجم انقلاب، بعد گفتن که اینجوری که بعضی ها هی سر و صدا میکنن و اینا میگن خیلی بنا نیست نظام و حاکمیت و انقلاب بمونه. گفتم اب نداره، ما میام راجع به نقش حیات در براندازی نظام صحبت میکنیم در دهه پنجم. انشالله با اون نشاط و امید و با اون توانی که در این نیروهای جدید انقلابی و حرکت‌های خودجوش می‌بینیم این بحث بحث ماندگاری خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری مدظله العالی یک صحبتی دارند، من سه خطش رو میخونم. این بحث تقریبا هیئتی ترین بحثه. عنوان اینه، ایشان میفرمایند هیئت ها نمیتوانند سکولار باشند. هیئت امام حسین سکولار نداریم. هر کس علاقمند به امام حسین است، یعنی علاقمند به اسلام سیاسی است، اسلام مجاهد است، اسلام مقاتل است، اسلام خون دادن است، اسلام جان دادن است. معنای اعتقاد به امام حسین این است. خب این که هیئت سکولار نداریم، این نداریم معناش چیه؟ نکته اول رو بگیم همینجا. نداریم یعنی در عالم خارج و واقع ما مجموعه ای که اسم هیئت روش باشه ولی اعتقاد به این مسائل نداشته باشه نداریم. شماها میدونید تو شهرهای خودمون، در همین قوم خودمون داریم که معتقد است سید الشهدا و امام حسین و دستگاه امام حسین به هیچی هم کار نداره. دارم جلسهش رو میگیره، شامم دو وعده میده، یه وعده قبل از هیئت، یه وعده هم بعد از هیئت. آدرسشو آمیرید شما اونجا سینه میزنی. خیلی خوب، مال شامش. خب پس نداریم، داریم. این نداریم معناش چیه؟ نداریم یعنی آی کسانی که مراقبید و مواظبید، نباید داشته باشیم. برید این هیئت ها رو جمع جور کنید، پرچمشون هم بیارید پایین، تمام. معنای نداریم اینه، یعنی یک جریان مبارزه دفعی و سلبی. بنده اینم نمیفهمم و متوجه نمیشم از این کلام، ولی یه سومی داریم و اون اینه، هیئت سکولار نداریم یعنی می شود به گونه ای هیئت و امام حسین رو تعریف کرد و می شود اون چنان هیئت رو و فرهنگ امام حسین رو تعریف کرد که کاملا از دلش و اون خط و چشماندازیه که باید هیئت های ما پی بگیرند، از این جهتی که برن به سمت این که به گونه ای روزه ها و شعر ها و مجلس ها و وعظ و خطابه ها و سرک ها و سینه زنی ها و سفره انداختن ها و تبلیغات شکل بگیره که از دلش انسان هایی تربیت بشن که این انسان ها انسان های مجاهد عارف مبارز با جریان استکبار، ستیز با ظلم، با مخالف با فاصله طبقاتی و و و ازش بیرون بیاد و اینطور هست و باید باشه. این تعریف جدی است. به نظرم این اون چیزی است که ما از این جمله میفهمیم. خب اگر این گونه باشه، دقت کنید رفقا، سه تا مسئله در این چشم انداز هیئت مسئله جدی است. اینا رو یک دو سه میکنم برای اینکه عزیزانی که یا ثبت میکنن یا یادداشت یا در ذهن مبارکشون به هم نریسه. یک، خود حضرت آقا فرمودن از دل امام حسین سیاست برمیاد، در میاد از جریان هیئت، از ذکر سید الشهدا. یعنی به محض این که شما پیش از انقلاب وقتی یه جایی روضه‌ای خونده میشد، نمیشد شما ذکر امام حسین و روضه امام حسین باشه. کسی که از اون روضه بیرون میاد، جریان اسرائیل و نقشه های اسرائیل، بلکه جریان پهلوی منحوس تو ذهنش نیاد و تهییج نشود برای اینکه در مبارزه با این بی‌عدالتی ها، با این خیانت ها، جنایت ها، حاکمیت درون یعنی جریان پهلوی و حاکمیت استکباری بیرون که حالا توطئه های دشمنان بیرونی است، باید بایسته. لذا جلو روزه ها رو می گرفتن. لذا مرحوم آقای سیف خدا رحمتش کنه در شیراز، بعضی از بزرگان در کرمان، اون روضه های قدیمی در کرمان، بعضی از روضه ها در تهران، در اصفهان، برای خود بنده پیر غلام ها نقل کردن که ما 5 نفر میگذاشتیم، یکی دم در زیر زمین، یکی دم در خونه، یکی سر کوچه، یکی سر خیابون، برای اینکه دو خط روزه امام حسین بخونیم. تو زیر زمین هم خمره های آب میگذاشتیم که صدا رو میگفتن این خمره های آب به گونه ای صدا خیلی منعکسه به بیرون نمیشه. چرا جریان روزه به اونجا رسید با این سختی ها و تنگناها؟ ها برای اینکه از دلش مقابله با حاکمیت بیرون میومد، مبارزه با ظلم، مبارزه. ولی قبل از انقلاب حاکمیت درون ما حاکمیت پهلوی و طاغوت بود. از اون طرف جریان دشمن بیرونی ما بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب جریان مدعی و هیئت ها و همین شعرها و شعر جنگ و مدعی جنگ تهییج و بروز عواطف و احساسات، شعرهای آهنگران، مدعی های دیگه برای اینکه برن دفاع مقدس و مبارزه با صدام تا جریان قطعنامه. ولی بعد از ماجرای پذیرش قطعنامه سال 67 به محض اینکه نیروهای بسیجی و جبهه‌ای برگشتن، همون جریان عزاداری و هیئت ها خواست تو مرحله سوم شکل بگیره. در این دوره به نام دوره سازندگی، توسعه چه و چه، دیگه هویت هیئت ها تعریف نشد و بازخوانی نشد. به این فکر نکردیم که اگر جریان حاکمیت در مقطع‌هایش و در لایه‌هایش دچار مشکل بشود، اگر یک روزی در این انقلاب و نظام به این نقطه برسیم که اشرافگری، فاصله طبقاتی، اختلاس، ظلم، هرچه در رگاهایی از این جریان شکل پیدا کنه، اون وقت فرهنگ سید الشهدا و عزاداری امام حسین برای مستمع مدّاهی که میخواند و منبری که میگه، نتیجه و برایندش چی خواهد شد؟ به حسب طبیعی از هیئت که میاد بیرون، همه ماجرا توجه به استکبار جهانی نیست، روحیه ای از مطالبه نسبت به بخشی از بدنه ی حاکمیت درش شکل میگیره که در اونجا بخوایم یا نخوایم به قدرت نفوذ اطلاعات و رسانه و هر چه که شما بگید، اون نسبت به بخشی از بدنه ی حاکمیت او رو مصداق ظلم، بی‌عدالتی، فاصله طبقاتی و چه میدانه. خب تا کجا بناس این ماجرا پیش بره؟ اگر بخوایم فرهنگ سید و شهدا رو ما پیش ببریم، میتونیم در یک جایی حد یقفی برای این قضیه بگذاریم. اونجا کجاست؟ اگر مراقبت نکنیم، یه روزی رو نخواهیم دید که همین جریان هیئتی و امام حسینی که ازش جریان مبارزه با خیلی از ضد ارزش‌ها و برخواستن در مقابل ظلم و جور هست، همین جریان شکل بگیره و بعد هیئت هایی که الان در کنار حاکمیت در مقابله با خیلی از سختی ها و فشارها ایستادن، بسته به همین عزاداری و امام حسین و نگاه انتقادی، بخشی از نگاهشون رو متوجه داخل میکنن و بعد مطالباتشون نسبت به بدنه ای از حاکمیت شکل میگیره. اینا ما گاهی نمیتونیم براش محدوده ای بگذاریم به صورت عادی، بدون فکر، بدون برنامه ریزی. این یک. دو، یه جمله ای رو از مقام معظم رهبری بخونم، سلامتشون یه صلوات خط بفرمایید. همینجا این جمله رو بگم که بحث ناقص نشه. اخیراً یک مقاله ای در خارج از کشور منتشر شد راجع به این شعری که در یزد خونده شده و اونجا اون فردی که مقاله رو می نویسه، انگیزه خوانی نمی کنم، ولی این جمله رو میگه. میگه این شعرهای اون یکی دوتا مدّاه یزدی که در دو سه تا مقطع هم خونده شده، اشعار یزدی ها، اشعار خاصی است با سبک خاص، چون من خودم یه جوری اصل و نسبم یزدی است، از این جهت عرض میکنم، میدونم، میشناسم که عرض میکنم. او اونجا استدلال میکنه که ما کافیه کمک کنیم به گسترش این شعر، این جنس از شعرها که راجع به فرهنگ امام حسینه، ولی به نوعی ازش شوریدگی برمیاد، توفندگی برمیاد، مقابله برمیاد. ما رو این شعرها کار بکنیم، خودش میشود یک عاملی که در آینده زمینه مقابله با حاکمیت شکل بگیره. اینو بنده نمیگم، دیگران تحلیل کردن، اینجا شماها باید بدونید. بعد مثال میزنه، بگذر از دام عصیان، بشکن کابوس طغیان، بنگر هر سوی عالم چه رسد بر جان انسان، با سار الله فریادی تازه بزن، همچون زینب کاخ ظالم بشکن. اصلش مشکلی داره؟ نه. ولی چرا یه عده برداشت میکنن این یک ندایی است برخواسته از درون هیئت برای مقابله با بخشی از بدنه حاکمیت؟ این در آینده بسیار خواهید دید و به این سمت در برنامه ها و نقشه ها و کارها به این سمت که این رو جهتش رو ببرند به این سمت و این گونه برداشت کنند. دو جمله ای از حضرت آقا داریم و اون جمله اینه، خود آقا در ملاقات با شاعران که بنده گاهی توفیق داشتم در 13 رجب، میدونید نیمه ماه مبارک رمضان و چند مناسبت شعرا رو حضرت آقا میبینن غیر از برنامه دوشنبه هاشون که گاهی هست، یه جمله ای دارند. جمله اینه، ایشون میفرمایند من با شعر اعتراض مخالفتی ندارم. انسان یک چیز ناهنجاری را میبیند، خب در شعر منعکس میشود، این هیچ اشکالی ندارد. بعد آقا خطر رو میگن، ایشون میفرمایند منتها باید مراقب باشید شما اعتراضتان به یک ناهنجاری است، منتها در حال اعتقادتان به اصل گفتمان انقلاب اسلامی. این تفکیک خیلی مهمه، این تحلیلی که باید هیئتی در آینده پیدا بکنه که چگونه باید به اصل گفتمان انقلاب اسلامی، یعنی بحث‌های این دو روزه، واقف باشد و معتقد باشه و باورمند باشه از نظر آگاهی و فکری، ولی بداند که جریان شعر اعتراض شکل میگیره و شعر اعتراض هم میاد و خوندن میشه. اصل ماجراشو در سالهاست در بعضی از مدعیان دیدیم، ماجرای اخیرشو چون من بنا ندارم تو این بحثا خیلی اسم افراد رو ببرم، در بعضی از تریبون‌های رسمی خوندن بعضی از شعرها رو دیدیم که اصلاً جریان امام حسین و فرهنگ امام حسین یا از دل روزه و مبارزه با ظلم و گریز از عاشورا نیست، ماهیتاً یک جریان مستقل اعتراضه، نه دیگه به بیرون، به داخل، یعنی دو وجهی نیست، کاملا لبه تیز تیغ اعتراض به سمت داخله. ای نشسته صف اول، صف ایثار آنجاست، آن سوی نرده ببین، لذت دیدار آنجاست، شور آن شعله مگویید که خاموش شده، اختلاس آمده، اخلاص فراموش شده، وای اگر توصیه و نامه پذیرد قاضی، داد و بیداد اگر رشوه بگیرد قاضی، گوش کن قصه پرغصه بیکاران را، شکوه کارگران و کامیون داران را، چه شده عرض که ماتند همه تاجرها، نرخ مسکن چه شده آه از دل مستأجرها. این جنس از شعر اعتراض که از تریبون رسمی از بعضی از دوستان، ماجرای این شعر به کجا می انجامد و ته اینجا کجاست و ما چه عکس العملی در مقابل این اشعار و شنیدن این اشعار در جامعه، نه فقط ما، و چه برنامه ای خواهیم داشت؟ آیا نمی شود و می شود این رو گفت که اگر ما شروع کردیم شعر اعتراض رو، یه جایی ممکنه ادامه‌ش رو نتونیم جمع کنیم؟ مگه میشه شما بیاید یک مجموعی از آدمهای صف اول رو بزنی، سوالها نقد نیست. این جمله من میخوام تصور کنید بزرگواران، شما بیاید بگید خب اعتراض، قوه قضاییه و مجلس و قوه اجرایی و همه رو یه جوری زیر سوال ببریم، بعد بگیم نه، تا یه جایی از یه جایی دیگه اون اعتراض متوجه نشود. چجور این امکان داره و چگونه باید کار کرد که این جریان اعتراض ضمن این که راه خودش رو برود و میرود، خواسته یا ناخواسته، اصل گفتمان انقلاب اسلامی و اصل مبانی ما دچار مشکل و خدشه و آسیب نشه. بر این اساس بنده سه تا مسئله رو مطرح میکنم و بحثم رو تمام میکنم. خیلی بحث مهمیست. همینجا خواهش کنم جناب آقای حسینی استلی آقا یه مقاله کوچیک، من یه نوشته کوچیکی در گروه مشعر گذاشتم به نام هیئت نظری و یک نظریه انتقادی، چون میدونید گفتمان انتقادی یه علمه و تو جامعه ما شکل نگرفته. یعنی مثلا وقتی ما میخوایم راجع به هیئت‌ها نقد و انتقادی داشته باشیم، اینو یادتون باشه، گاهی وقتا میریم سراغ ظاهر، اون چیزی که میبینیم، میگیم ای چرا اینجوری سینه میزنن، چرا اینجوری لخ میشن، چرا اینجوری میپرن بالا پایین، چرا مثلا اینجوری گریه میکنن، چرا اینا همه نقد ظاهر، اون چیزی که میبینیم. گفتمان انتقادی این کارو نمیکنه. در گفتمان انتقادی میره ریشه ها و عمق جریان رو و اون در حقیقت نشانه هایی که مبدع بوده رو مورد سوال و مسئله قرار میده. اونجا بنده تو اون مقاله گفتم ما نمیتونیم، دقت کنید، نمیتونیم توقع تربیت انسان تناز انقلاب اسلامی داشته باشیم از هیئت‌های امروزمون، از بسیاریشون نمیتونیم توقع داشته باشیم، نمیتونیم از بعضی از هیئت‌هامون همراهی با حاکمیت و اعتقاد به ارزش‌های گفتمان انقلاب اسلامی داشته باشیم، نمیتونیم. چرا؟ نمیتونیم توقع کنیم که اینها بناست یک بار مسئولیتی از فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه بردارن. اصلا نمیتونیم توقع کنیم. دلیلش هم اینه که ریلی که گذاشته شده برای بعضی از هیئت‌ها، نقطه‌های اصلیش، بنده 6 تا نقطه رو گفتم، کاملا منطبق با تفکر سرمایه‌داری و لیبرالیسمه. چطور شما میخواید از دل هیئتی که داره تو زمین سرمایه‌داری و لیبرالیسم بازی میکنه توقع کنیم که تو این دستگاه یه انسان انقلاب اسلامی تربیت بشه؟ اونجا من گفتم ایجاد نیاز کاذب. یه شب نمیشه دوتا مدح خوند. ساعت 12:15 اینجا اذانه. اگر دوستان اذانشون 12:10 12:15 ما فرصت داریم. اگه دوستان تلفن‌های همراهشون اذان به افق شهرهاشون میگه، اینا رو الان کنترل کنن که جلسه واقعا بحث باشه. گفتم خود این ماجرا روزه است. چجوری ما باید جمع و جور کنیم ماجرا رو که ما اگر بناست جبهه عظیم تبلیغی باشیم و هستیم، اگه ما خیلی مهمیم و هستیم، اگه این جمعیتی که اینجا میبینیم و هست و داریم سان میبینیم، اگر مشکل و معضلی در فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه باشه و نگرانی هایی در دل حضرت آقا که هست، نه راجع به جای دیگه، بعد ملاقات با مردم قم آقا صدا زدن یه در فرمودن من راجع به وضعیت ظاهری قم نگرانم، برید راه حل های کوتاه مدت پیدا کنید. تو همین ملاقاتی که آسد محسن دعایی و آی بانکینا بودن، ببینید اون جمله‌ای که از آقا من از آقای دکتر رفیعی شنیدم، از آقا فهمیدن من برای وضعیت فرهنگی نگرانم، بعد اسم بردن از بعضی از مسائل. خب اگه ما خیلی مهمیم، خب ما متهم های درجه اولیم. چی کار کنیم بار اتهام رو دوش خودمون برداریم؟ سه تا مراقبت باید بکنیم. یک، من اصل متن رو خدمت دوستان میدم، لذا فقط تو این چند دقیقه تیتراشو میگم، ولی مهمه. یک، اول مراقب باشیم، این تیتر رو دقت کنید، نقش مرجع سازی حیات و تحلیل تعامل آن با حوزه و فقاهت. یعنی چی؟ رفقا یه چیزی رو بهتون بگم، بنده تاریخ عزاداری رو مطالعه کردم. پایان نامه فوق لیسانس ما، کارشناسی ارشد ما، پایان نامه بنده گونه شناسی، ساختار و کارکردهای حیات مذهبی بود. روی کار کردم که دارم محضرتون میگم. اینو از باب ادعا نمیگم، از باب اینکه یه جمله‌ای که گفته میشه بدون دل یه پایان نامه داره بیرون میاد. یک کار علمی شده روش با عده‌ای از اساتید. شما اون 40 منزل تا 40 یادتونه، 80 جلسه، 10 سال ماهنامه خیمه رو یادتونه و کارهایی که انجام میشد. اینو بدونید عزاداری ما ذاتن تو سیر تاریخ بیش از این که به حوزه فقاهت و فقه و روحانیت و مراجع نزدیک باشه، بیش از این به نوعی از نگاه عرفانی و رفتارهای متصوفانه همیشه همراه بوده. اصلا کاری به دیروز امروز نداره. تصوفم که میگم، تصوف رو شما فقط اطلاق نکنید به حالا یک نگاه و یه حرکت و یه فرقه و اینا، نه، او روح جریان کار، این جنس از سینه زنی، این ذکر دست جمعی. نمونش رو بنده از یک جایی از نظر تاریخی آوردم. شما ببینید جهانگردیست فرانسوی، اسمش رو بنده اینجا دارم، به نام فلاندن، نقل میکنه میگه من رفتم تو تکیه دولت، مستشرقه، میگه وقتی اونجا میخواست یک منبری صحبت کنه و بعدش هم یک اجرای تعزیه بشه و مداحی بخونه، این بی‌اعتنایی تعزیه گردانان و نوحه خوانان رو به واعظ ابتدای مجلس رو زیر ذره بین میگذاره و بعد اینو میگه. عجیبه تعبیرهایی که میگه. میگه مردم خیلی اقبال و توجه نداشتن، منتظر بودن بعد منبر برسه. این مالی یه سال و دو سال نیست. بعضی ها میگن آقا چرا منبر ها فلان؟ نه، تکیه دولت اون زمان که الان اثری درش از در تهران نیست، حتی به عنوان یک اثر میراث فرهنگی. عجیبه تکیه دولت اون زمان به قدری وسعت داشته به اندازه جمعیت کل تهران اون روز تکیه ساخته بودن. شما ببینید چه جریانی بوده. اگر شما از مداحان و هیئت‌ها بپرسیم، این نکته اول اینه، اگر مراقبت با این مسئله نکنیم و این بی‌توجهی به جریان معرفت و وعظ و خطابه و منبری و اهمیت دانستن به منبر شکل نگیره و روش کار نشه، رفقا دنبال منبری خود تو شهرتون بگردید، تو شهر خودتون، و هست، و بهش موضوع بدید و باهاش جلسه بذارید. ما داریم راجع به 10 سال آینده حرف میزنیم. اگه الان از شما از یه هیئت یا مداحی بپرسید شما با کدوم مرجع، با کدوم عالم، ببخشید من دهه محرم در جایی منبر رفتم که اونها معتقد به یک مرجعی بودن برخیشون و مقلد یک مرجعی بودن که گاهی وقتا ما نسبت به اون جریان مسئله داریم. بنده هم منبر رفتم، بعد یه چیزی آخر دهه گفتم، گفتم من نمیگم شما درست یا نه، ولی از این خوشحالم و دعا میکنم بعضی از هیئت‌های ما می اتفاق باشه که تو هر کاریشون نگاه به مرجعشون بکنن. من باهاشون بحث کردم راجع به یه جمله، تمام که شد گفتن آقا شما نباید به ما، شما برو قم با فلانجا فلان کس صحبت کن، ما قانع میشیم. ببین تو هیئت‌های ما که دم از ولایت میزنیم و رهبری میزنیم، این تعامل با فقاهت و مرجعیت و ولایت واقعا هست؟ یا همون کسی که جمله حضرت آقا اینه، ببینید من بارها به مداحان اعتراض کردم که جلسه جشن مولودی را به مجلس عزاداری تبدیل نکنند. خب این جمله حضرت آقاست، این که دیگه زیر و رو نداره. بعد ببین از اون در کوچیکه مداح میاد میشینه جلو 5000 نفر تو ولادت از زهرا، همونی که اتفاقا رعایت نمیکنه اینو. من تو همایش از مندگان 2 سال پیش مداحان اونجا با یه مداحی که اگه اسمشو ببرم همه شما میشناسیدش، جزو 10 تا مداح مشهور رسانه‌ای الانه، یه بحث 2 ساعته کردم، ته جملهش این جمله در خاطرمه، یک کلمه گفت، گفت حضرت آقا روزه خواص و خاص میخواد، ما روزه عوام. حالا من 100 تا چفیه بندازم، تموم. سر یه ماجرای سینه زنی و لخ شدن که حالا آقا یه نگاهی یه نظری گفته بودن، خب جریان به کاری جایی رسید که ما تو یک جریان جمعی یه مداحی رو در یه جایی دیدیم که هیچی نمیشد تصور کنی جز اینکه اعتراض در صحبت در مقابل صحبت. خب این تا کجا جلو میره؟ اگه فردا 4 تا مسئله دیگر آقا مهمتر از اینا مطرح کردن چی؟ اگه ما یه بعضی از جمله های حضرت آقا رو کنار زدیم، کم کم این اومد تو حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و چه و چه، اونجا چی کار میکنیم؟ این یک. اگر ما تعامل خودمون رو و تکلیف خودمون رو با حوزه، با مراجع، با فقاهت، با ولایت کاملا در این مسائل تعریف نکنیم، زمین میخوریم. یه جایی پای یه مداحی 100,000 نفرم وای میستن، من خواهم گفت. من 5 دقیقه دیگه بحثمو جمع جور میکنم، یه سلام بعد از زهرا میدم. ان شاء الله خدا کمک کنه. یه صلوات ختم کنید. علت اینم که ما میگیم فقاهت و علم و معرفت و مراجع اینه، جمله حضرت آقا اینه. ببینید مقام معظم رهبری فرمودند کار مداحان معرفت افزایی است، درسته؟ اما بنده بلافاصله بعدش یه جمله گذاشتم، کدام معرفت؟ کجا داره معرفت تولید میکنه که حالا مدها معرفت افزایی کنیم؟ وقتی ما کسی نباشد معرفت تولید کنه، یا ما بلد نباشیم از کجا معرفت رو بگیریم، و خودمون هم معرفت تولید میکنیم هم معرفت های تولید شده خودمون رو افزایش میدیم. من فقط یکی از 3 تا مسئله رو گفتم، چون میخوام یه سلامم بدم وقت نماز و اذانه. 2 تا مسئله دیگهش میمونه. اگر در امشب فردا یه فرصت دوباره چند دقیقه‌ای پیدا شد و شماها لازم دونستید، او 2 تا مسئله جدی رو بنده میگم بسیار مهمه. اگر نه انشالله باشه به یه زمان دیگه یه سلامی بدیم محضره. اجازه میدید من بیام پشت تریبون وایسم، نمیخوام نشسته باشم برای روزه خوندن. یه سلام بدیم، صبح تا حالا نشستید و بچه هیئتی هم این حال و هوای هیئت و روزه و توسلشون رو به این سادگی ها نمیخونه دست بدن. یه صلوات ختم بفرمایید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. ای خدای کریم، سلام علیکم یا اهل بیت موضع الرسالة نگاهت رو این روزها از من نگیر. برای شما که مقدمه نمیخواد دیگه، بریم این روزا بیبی دو عالم بسترنشین شده. آقا 2 تا جمله رو تو تاریخ ببینید، رفتن عیادت بیبی دو عالم، حضرت فرمودن بیاید صورت منو برگردونید. زنها و انصار و مهاجر هم که رفتن عیادت زنهاشون، حضرت خطبه‌ای که خوندن ببینید، بلاتفاق میگن بیبی دو عالم دیگه از بستر خارج نشد. تو همون بستر آرمیده بود شروع کرد خطبه خوندن. چجوری صبح و شب میبرم؟ حالا علی داره میگه نگاهت رو این روزها از من نگی، تو عطر نجیب بهش
نوشتی برام، خودت داری میری اما پشت در دو خط یادگاری نوشتی نوشته و میره. کنایه نمیخواد. مرحوم آیت الله عظمای قروی اصفهانی جمله داره میگه: و ما اصابها من المصابی. من چی بگم از مصیبتا؟ مفتاح و بابگی حدیث البابی. میخوای کلید مصیبتا رو دستت بدم؟ این عالم استادای بعجت تو هفت علم سرامت میگه میخوای از مصیبتای زهرا بدونی؟ باشه، حدیث الباب. میبرمت جلوی در نیم سوخته. والباب والجدار والدماء شهود و صدقن بلا خفا. میگه غیر از زهرا شاهد میخوای؟ باشه، یه دونه در، یه دونه دیوار. میگه خب شاهد چارم کی؟ میگه ود ما او رد خون. آیا مگه یادم میره؟ مگه یادم میره من بودم و یه گل پرپر؟ مگه یادم میره زخم روی دستای مادر؟ روزم تمومه، همین دو بیت. مگه یادم میره من بودم و یه دل شاکی؟ مگه یادم میره من بودم و چادر خاکی؟ یا الله، یا صاحب الزمان، اینا نوکرای جد غریب حسین. مگه یادم میره اون کوچه و آتیش و گیزم؟ مگه یادم میره اون خنده های تلخ مردم؟ دنبال گریز میگردی، دنبال گریز میگردی. باشه، همچین که بند جوان زهرا رو خواست ببنده، حسنین اومدن خودشون رو سینه مادر انداختن. تو روایت تاریخ داره دستای زهرا حرکت کرد. یه روزه یادگاری بخونم. بچه ها رو تو آغوش گرفت، مشهد، محضر آیت الله مولوی قنداری، خدا رحمتش کنه، با جای فاطمی نیا. ایشون وقتی من یه جمله روزه خوندم سالها پیش، بعد این جمله رو گفتم: وقتی نازدانه اومد کنار بابا، فجمعت عدت من الاراب، فجروها عن جسد ابیها. یه عده اومدن نازدانه رو جدا کنن از رو سینه بابا. یه مرتبه ایشون یه جمله ای فرمود: صبر کن بذار من بقیه رو بخونم. گفتم آها، بفر. فرمود: تا اومدن جداش کنن مدینه تکرار شد. گفتم آها، یعنی چی؟ فرمود: یه مرتبه دیدن دستای حسین حرکت کرد، نازدانه رو تو آغوش کشید، لذا اومدن نه نازدانه رو بردارن نه انقدر به دستای حسین زدم دیگه کسی آروم نباشه. لحظه استجابت دعا و وقت اذان ها. بعد ایشون فرمودن اینجای مقتل نیست اما ادامش هست. یه مرتبه دیدن ناز فایده نکرد، آقا فایده نکرد. یه مرتبه دیدن ناز دانه صدا میزنه ابا انظر الى عمتی زینب، ببین دارن ام جانم و میگه تا این جمله رو یه مرتبه دیدن دستای حسین یه بیت خط ما بهش میگیم شعر متمم، همه روزه خون بشن. زینت دوش نبی روی زمین جای خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست. ببخشید از راه رسیده و یکمی هم خسته و عذرخواهی میکنم. صلوات بلند خدا.